Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xushnud ta'jil da faraj og'a momo zamon salovat va ta'rif farmaydi. Kasb ijozim koning az. Ulamoy aziz hojog hokiman ismoshonda bo'lgan hojog inshaalloh ki piyada bemor bo'lmoqchan. Bozoklar jalasi ekan hissa. Tashakkurim koning az o'sha lutfi ki به فیض رسونده قبل از اینکه شروع بکنم یه تشکر ویژه میکنم از کسایی که اینجا رو تزیین کردم. من از اون اولی که اومدم داخل اصلا این فضا رو دیدم کلی خلاصه عشق کردم و حال کردم که بار کلا چه قشنگ اینجا رو تزیین کردن. خب اصلش هم همینه دیگه، تو کربلا 72 نفر الگوی مردم شدن، یه عده تو دفاع مقدس ما، تو 8 سال دفاع مقدس ما اقتدا کردن به این الگوها، اینا با هم وصل میشن، میشه این چیزی که الان میبینید اینجا. انشالله که اونایی که دوست دارن از این قافله جا نمونن و عاقبتشون ختم به خیر بشه صلوات بفرستید. آمین. صلی الله علیه و ما بی ادبی و جسارت نمی کنیم به بزرگواران، ولی خب حیفه، ای کاش اون جوونا و کسایی که عرضم خدمت شما که اهل روزه هستن و گریه کن هستن این قسمت ها اینجا رو پر می کردن. بسم الله شو باید صلوات می گیم، یه صلوات بفرسته اونایی که می خوام بیان اینجا بشینن. اللهم صل علی محمد. اینا به درد می خوره. حالا حاج آقا اون خوابه رو فرمودن، امشب شب عاشورا دیگه بزمی بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد الله و نستعینه لطاعته و بعد معصیته و نستخیره لامورنا کله و هاذ الامر الخطیر و نصلی و نسلم علی جمیع انبیائه و اشرف مخلوقاته ابی القاسم المصطفی محمد. و انا اوله الاطهار المنتجبین الهدات المهدیین و لعنت الدائم على اعدائه مجمعین. قال الصادع علیه السلام: معاشر الشیعه کونو لنا زینا و لا تکونو علینا شینا. قبل از اینکه این حدیث ها رو من شروع کنم و توضیح بدم، توفیق شده یک ماهی رو برای تبلیغ رفته بودیم زاهدان. روز اول بود جلو در مسجد، بچه ها به من گفتن که یه آقای اومد، یه نوجوانی بود 19-20 سالش بود، تقریبا 4-5 سال پیش. گفتم اسمت چیه؟ گفت علی. خیلی خوشحال شدم، مثلا من اسم علی میشتدم کیف میکنم. گفتم بارکلا علی آقا. بچه ها گفتن که آجی افغانیه یا؟ گفتم جدی گاراز آقا افغانستانی هستم. گفتم علی آقا الان من آرزوم، اون موقع هنوز پاهم به سوریه باز نشده، گفتم الان من آرزوم که یه افغانی می بوده پشت برو سوریه راحت میتونی بری اعزام بشی. خندی 24-5 روز ما توی ماه رمضان توی زاهدان تو محله اینها روزه می رفتیم. این علی آقا می اومد میونداری ما رو میکرد، زجه می زد، گریه می کرد. من بعضی وقتا تو ذهنم میگفتم نکنه داره فیلم بازی میکنه. این 24 روز من هر دفعه علی رو می‌دیدم می‌گفتم علی آقا بیا برو سوریه، ضرر می‌کنی ها. روز 25م ساعت 2:30 شب بچه‌ها اومده بودن، یه مقداری خاربار جمع کرده بودن، برنجی روغنی چیزی تو محله‌های فقیر می‌چرخوندن که تقسیم بکنن. دیدم علی نشسته کنار خیابون، از تو ماشین سلامو چرخوندن، گفتم علی سلام، نمی‌ری سوریه؟ برگشت گفت که حاج آقا به خدا من میترسم، هنوز آماده مرگ نشدن، هنوز آماده مرگ نشدن. صبح علی خوابید بیدار نشد. ظهر بچه ها گفتن حاجی خبرداری علی بیمارستانه چی شده؟ آی سی او هوشیاری شده 2.5. رفتیم بالا سرش دعا ذکر نماز مغرب علی تموم کرد بدون اینکه چیزی استفاده کرده باشه. 2 روز پزشکی قانونی و پزشکی قانونی هرچی بررسی کرد آقا نفهمی چی شده. 2 روز این پیکر توی سردخونه بوده، چشماش هم بسته شده، آب بدنش کاملا تخلیه شده. بردیمش قصال خونه، خودم شروع کردم قصدش دادم و کفنش کردم. قص کفن تموم شد، بعد اینکه خواستیم باهاش خداحافظی بکنیم بفرستیم برای دفن کردن، پیشونیشو رفتم بوس کردم، خودم چیزی که خودم با چشم خودم دیدم رو دارم براتون تعریف میکنم، پیشونیشو بوس کردم، شروع کردم سلام ابی عبدالله دادن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام چهارمو که دادم دیدم علی چشم راستش شروع کرد همینطوری عشق جاری شدن. یعنی چی؟ یعنی حسین جان تو مثل من سر کویت هزارها داری. آزان خیلی ها بیابه را جمع شد دور شما میخوان از شما کس بیابه رو کنن. تو مثل من سر کویت هزارها داری، ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد. من فقط تو رو دارم حسین جان. این گریه کردن ها، این روز خوندن ها، این سینه زدن ها، اینا قرار به درد ما بخوره، به کمک ما برسه. کجا؟ اونجایی که امام سجاد فریاد میزنه ابکیل ظلمت قبری، گریه میکنم برای اون تاریکی قبرم. قرار اونجا به دردمون بخوره، هم نشینمون بشه. شروع بکنیم ها، امشب شب عاشورای. قبل از این که صحبت ها رو شروع بکنیم، حاج آقا فرمودن شب سختیه برای آقا صاحب الزمان، واقعا شب سختیه. علامه امینی بقیه بزرگترها رسمشون بر این بود که این شب قربانی میکردن برای صدقه سری آقا صاحب الزمان. الان حداقل کاری که تو این جلسه از اون برمیاد خوندن دعای سلامتیه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها. خوشنودی و تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان، صلوات و نعت فرمانید. معمولا همه ما ها دوست داریم حرف خصوصی بشنویم، یه حرفی که بگیم آقا این حرف برای این جمعه، برای غیر این جمع نیست. امشب میخوام یه حدیث بخونم، حدیث خصوصیه. از کیه؟ از امام صادق علیه السلام. چرا خصوصیه؟ چون مخاطب امام صادق بچه شیعه هستن، اونایی که ادعاشون میشن پیرو و آقا امام صادق علیه السلام هستن، محب آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. این حدیثی که میخوام بخونم براتون درست خصوصیه، خیلی قشنگه، ما خوشحال میشیم وقتی میفهمیم آقا با ما کار داره یا داره به ما خصوصی یه تذکری میده، یه صحبتی داره، ولی خیلی دردناکه. حدیثی آجا آقا امام صادق علیه السلام میفرماد که معاشر الشیعه، ای شیعیان، ای گروه شیعیان، خطاب به ماها، بنا آقا جان، کونو لنا زینا، مایه زینت و آبروی ما اهل بیت باشید. یه کاری بکنید من امام صادق به شما افتخار بکنم. ولا تکونو علینا شینا، وبال گردن ما نباشید، آبروبر ما نباشید. چرا میگم این حدیث دردناکه؟ توضیح بدم. محفل شهداییه، از شهدا بگی. توی دفاع مقدس وقتی میریم نگاه میکنیم شهدای مختلفی رو میبینیم، یه شهید عزیزی هست اسم شهید مرتضی جاویدی، اهل شیراز هستش، اهل منطقه جنوبی شیراز، مرتضی جاویدی فرمانده گردان مخصوص فجر. آقا چرا گردان مخصوص؟ هر جا کار گره بخوره میگن جاویدی، بسم الله را بیفروجل. تو کربلای پنج موقعی که تو شلمچه می‌خواستن شلمچه رو بگیرن، از قاسم سلیمانی بیسیم زد عقب، گفت آقا ما محاصره شدیم دیگه، داره محاصره تایم میشه، خدا حافظ رفقا ما رو حلال بکنید. سردار اسدی کنارش مرتضی جاودی نشسته و به مرتضی گفت مرتضی میتونی کاری بکنی؟ گفت حاجی هر چی شما بگی. چشم، رفت محاصره رو شکست، از قاسم رو نجات داد. اصلا کلا گردان مخصوص بود، ورود به این گردان هم خاص بود، همینجوری قبول نمی کردن، شرط گذاشته بود. سه تا شرط داشت. شرط اول، کسی میخواد بیاد تو این گردان، نماز شب خوندن تو این گردان واجبه. ای جاویدی، نماز شب خوندن که واجب نیست، برای پیغمبر واجب بوده، برای ما هم مستحبه. نه، حواستون نیست دیگه، گردان ما مخصوصه. چطور پیغمبر یه آدم مخصوصی بود؟ چون مخصوص بود نماز شب خوندن براش واجب بود. گردان ما قرار گردان مخصوصی باشه، هر کی میخواد تو این گردان بیاد نماز شب خوندن واجبه، مثل پیغمبر مخصوص. نخواستی اشکال نداره، گردانای دیگه هستن، تشریف برید اونجا. شرط دوم، اومدی اینجا به بسم الله رو گفتی، سلام اول کارو دادی، دیگه خداحافظی نداریم تا آخر جنگ. باید مرد میدان باشی. باشه. شرط سوم، جرأت سنجی بود که انشالله برید مراجعه بکنید توی کتاب تپه جاویدی و راز اشلو بخونید که چی شد. به مرتضی میگفتن اشلو، این شرط سوم، کار نداریم، چیز خاصی هم نیست. حالا گردان شهید جاویدی مأمور میشه عملیاتی رو انجام بده. من خیلی سریع میگم، توی منطقه تپه حاج عمران عراق، بالای تپه صدام اومده ادوات دوربرد گذاشته، توپ و خمپاره. همه میدونید وقتی که اینا بره بالا، توپی که مثلا بردش 15 کیلومتر بره بالای تپه، متناسب با ارتفاعش از 15 کیلومتر بردش میشه مثلا 17 کیلومتر 20 کیلومتر، بردش بیشتر میشه. صدام بالای تپه حاج عمران ادوات دوربرد گذاشته بود، پیرانشهر، نقده، مهاباد، چیانه، تمرچین، همه شهرهای ما رو داشت میزد. تصمیم بر این شد یک عملیاتی تحت عنوان عملیات والفجر دو برن تپه رو بگیرن از دشمن. یه تپه بود، یه پادگان بود، یه جاده پادگان رو وصل میکنه و عقب بهش میگن جاده مواصلاتی. هر چی این صدامیا بخوام باید از عقب از این جاده بیاد به اینا برسه. عملیات سه تا چی داره؟ محور داره. یه عده برن تپه رو بگیرن، یه عده برن جاده رو ببندن، یه عده پادگان کنار تپه رو بگیرن. شهید جاویدی با گردان 300 نفرش راه میفته میره تپه رو بگیره. فرمانده عملیات شهید صیاد شیرازی. وقتی که دارن میرن تپه رو بگیرن، دو تا قسمت این جاده با این پادگانه نمیتونن تصرف کنن. تپه رو مرتضی جاویدی گرفته. آقا چجوری گرفته؟ هیچی، 300 تا نیرویی که داشته 40 تاش بالا رسیدن. یعنی چی؟ یعنی اینقدر سختی کشیدن، 260 نفر وسط راه یا شهید شدن یا مجروح شدن. 40 تا رسیدن بالای تپه، چیکار بکنن؟ دور و برشون محاصره است. بیسی میزنن عقب، آی صیاد شیرازی چیکار بکنیم؟ برگردیم. صیاد میگه مرتضی اونجا حکم تنگه احد داره، یعنی یه جای خیلی مهمیه، اگه نگرش داری ما میتونیم بیام عملیات پیروز بکنیم، ولی اگه نمیتونی بیا عقب. شهید جاویدی گفت نه حاجی، نمیذارم تنگه احد تکرار بشه. تو پرانتز، تو تنگه احد چی شد؟ یادتونه تو جنگ احد پیغمبر یه عده رو گذاشت کنار تنگه، کنار کوه بودن، اینجا داشتن میجنگیدن، اینجا تنگه بود، گفت یه عده اینجا باشن، هر وقت بهتون گفتم بیاد پایین، تا من نگفتم نیاد پایینا. مسلمونا هجوم بردن، دشمن شکست داد، دشمن داشت فرار میکرد، از تپه داشت دور میزد که فرار کنه. یه عده این بالا بودن، گفتن که الان بریم غنیمت جمع کنیم، چیزایی که دشمن جا گذاشته بریم بردیم برای خودمون. فرماندهشون داد نه نرید، کجا داریم میرید؟ پیغمبر گفته نرید. نه حاجی ول کن بابات، غنیمت ول کردن، اومدن پایین، 5 6 نفر موندن بالا. دشمن دید تنگه خالی شده، بریم مسلمونا رو دور بزنیم. حمله کردن، 5 6 تا رو شکستن، مسلمونا دور خوردن، دندان مبارک پیغمبر شکسته شد. اینقدر اوضاع وخیم شد، امیرالمومنین علیه السلام چند ماه خوب شدنش طول کشید، اینقدر مجروح شد. از اون بعد تو تاریخ هرج میخوام بگم فلان جا مهمه، میگن تنگه احد. جاویدی گفتش من نمیذارم تنگه احد تکرار بشه، محکم نگه میدارم. همه اینا رو گفتم برای این مقدمه. بچه ها، بزرگتر ها، عزیزای دل من، شهید جاویدی توی تپه کمون، مسئول پشتیبانی، مسئول تدارکاتش میگه خب به ما گفتن باید بمونید، ما هم محاصره مواد غذایی نداشتیم. سنگر عراقی رو شروع کردم چرخیدم ببینم چی پیدا میکنم، تنها چیزی که پیدا کردم قوطی شیر خشک بود. شیر چون فاسد میشد اونجا نمیفرستادن، شیر خوش میفرستادن. خب شیر خوش چی میخواد؟ آب میخواد، مشکل نداره، پایین تپه آب میریم، آب هم داریم. میگه تا نزدیک آب میشدیم بچه‌ها میزدن مصدم، میدونستن دیگه آقا اینا که اینجان آب میخوان، شب و روز میزدن. چیکار کنیم؟ 40 نفر آدم سالم و مجروح اینجا هستن، باید یه جوری شیر خوشگر بدیم بخورن. دو تا ماشین عراقی پیدا کردیم، رفتیم سراغ رادیاتور این ماشینا. اون آب کثیفی که داخل این رادیاتور بود تو شرایط جنگی مقداری زنگ‌زده شده بود، اصلا کسی نگاش میگه چندشش میواد دستش باش بشوره. میگه این آب رو تو دبه خالی کردیم، شیر خشک ریختیم داخلش، شیر کثیف آماده شد، بریم بدیم بچه‌ها بخورن. مجبوریم، چاره‌ای نداریم، بچه‌ها قرار چند روز اینجا باشن. حالا سر بچه‌ها می‌رفتیم بسم الله دست رو بگیر این شیر کثیفی که درست کردیم بدیم بخوری، نگاه می‌کرد ای دستش چرا خونیه، یا خودش مجروح شده دستا به زخمش، یا اومده مجروح هم کرده دستا همه خونی. آقا چیکار کنیم؟ آب نداریم بشوریم. میگه دو روز بچه‌ها نفری دو تا کف دست هر روز اون شیره با اون آب کثیفه درست شده بود با این خونه حل میشد، میرفت تو دهن اینا که چی بشه؟ که وقتی خبرش به حضرت امام رحمت الله علیه رسیدش، حضرت امام فرمودن که بهشون بگید من امشب و تا صبح شب زنده‌داری میکنم و دعا میکنم که اینا پیروز بشن، و همین هم شد، پیروز شدن تو عملیات. گفتم میخوام بگم اون حدیثه چرا دردناکه دیگه، یکی دیگر هم بگم بعدش ادامه بدم. میگه توی عملیات بلفجر 8 وقتی که ما رفتیم و توی فاو وارد شدیم، میخواستیم کارخونه نمک رو از عراق بگیریم که دیگه نزدیک بصره شده باشیم، صدام کم بیاره بکشه عقب بس قدامو اینا. کنار کارخونه نمک دریاچه نمک، غلظت نمکش اینقدر بالاست، دست میکنی داخلش میاری بیرون دست پر نمک میشه. گفتیم که آقا دو نفر داوطلب بشن برن داخل این دریاچه تو این نمکزاره، از توی آب شبونه یه جوری که دشمن نفهمه دید بزنن ببینن اینا داخل کارخونه چی دارن، تجهیزاتشون چیه که خواستیم عملیات بکنیم بدونیم کجا رو بزنیم. میگه دو تا داداش اومدن گفتن که ما میریم. حاجی ویل کن تو رو خدا نریم. نه آقا ما میریم. آقا حداقل یکیتون دو تا داداش نمیشه. نه آقا جون ما دو تا با هم میریم، باید ما بریم. باشه. شب بعد نماز مغرب تو تاریکی میرید، قبل نماز صبح تو تاریکی برمیگردید. باشه. شب اینا رفتن نزدیک نماز صبح شد، خودشا برنگشتن، استرس ما رو گرفته بود، نکنه اینا رو بگیرن، نکنه لو بره جریان. نماز صبح خوندیم، خدایا داره هوا روشن میشه، چرا بعد نگشتن؟ هوا روشن شد، ای بابا اسیر شدن دیگه، تمومه. نماز ظهر خبری ازشون نشد، آقا تمومه دیگه اینا اسیر شدن. نماز مغرب خوندیم، تو تاریکی نماز مغرب بودیم، یه دفعه دیدیم دو نفر خیلی خسته دارن آروم آروم میان سمت ما. دیدمون داسه بچه‌ها مثل که اومدن، اون دو نفری که رفتن شناسایی دارن میان. اومدن رسیدن نگاه کردن لباسا کامل تو نمک، خلاصه معلوم بود که حسابی تو نمک موندن. آقا چی شد؟ مگه قرار نبود صبح بیاد؟ پس چرا الان اومدید؟ تو روز کجا بودید؟ حاجی شبونه که رفتیم خواستیم دید بزنیم، توی آب سرامون آوردیم از آب، از اون آب نمکه بیرون نگاه کردیم، دیدیم که خب چیزی معلوم نیست، تاریک هوا، لباس غواصی هم که خب تنمون نبود. گفتیم اشکال نداره، باید بمونیم داخل آب تو روز، فقط این چشما با این دماغه بیرون باشه که بتونیم نفس بکشیم و ببینیم اینا رو. از نماز صبح تا نماز مغرب بدون اینکه تکونی توی آب بخوریم که دشمن بفهمه ما اینجا هستیم، یه گوشه اینجا وایسیم نگاه کنیم ببینیم اینا چی دارن. یه خاطری که دارم تعریف میکنم تو کتاب فقط غلام حسین باش نوشته شده، اطلاعات بچه‌ها گرفتن ازشون، شروع کردن لباسا رو آروم آروم در آوردن از تن اینها. این لباسا رو که در میآورن گفتیم اکی پوست بدنشون داره با این لباسا کنده میشه، بدن گوشت انقدر مونده توی این نمک اصلا دیگه از بین رفته. میگفت پوتینا رو که خواستیم در بیاریم بندا رو باز کردیم اومدیم بکشیم دادشون رفت بالا. چی شد؟ معذرت میخوام، ما اذیت میشید. میگو دیدیم این پوتینا رو که داریم میکشیم گوشت بدنشون، پوست نه یا گوشت بدنشون داره میکنه و میاد بیرون. تا دلتون بخواد این چیزا تو جنگ هستش. آی لطفی هم چند تا فرمودن. این همه سختی ما توی جنگ کشیدیم، شما یک جا نمیبینید حضرت امام رحمت الله علیه بیاد اینطوری بفرماد آی بچه بسیجی ها رزند ها توی جبه حواستون باشه آبروی منو خوبنگی نبرید ها. هیچ جا شما اینو نمیبینید. مرحوم علامه مجلسی وقتی اون حدیثی که براتون خوندم رو مینویسه داخل بهارنوار، یه توضیح خیلی کوچیک پایینش میده، میگه فرمانده وقتی میگه به نیروهاش آبروی منو نبرید، یعنی خوب به حرف من گوش بکنید. دشمن وقتی شما رو دید تحسین بکنه، بگه عجب یارایی داره. تو دفاع مقدس با وجود این که ما قدرت ساخت سیم خاردار رو هم نداشتیم، ابتداییات جنگ رو هم نداشتیم، دشمن ما مسلح، تمام جبهه کف با اینا همراه شده بودن، اینقدر به صدام کمک کرده بودن، بعد از اینکه جنگ تموم شد نگاه کردن که ای بابا صدام قدرت هوایی شده، قدرت ششم جهان. ولی بچه بسیجی های ما اینقدر از دل و جون مایه گذاشتن، یکی جا شما نمیبینید حضرت امام خمینی رحمت الله جل فرج، یک شما نمیبینید امام ما به رزمنده ها بگه حواستون باشه آبروی ما رو نبرید. اما قربونش برم امام صادق علیه السلام چقدر مظلوم واقع شده بین شیعیان خودش، تو همون مکتب امام صادقی که میگن 6000 نفر شاگرد داشت تو مدینه، که میاد میگه آی شیعه تو رو خدا آبروی ما رو نبرید. لا تکونو علینا شینا، وبال گردن ما نشید. آقا چی بود جریان؟ هیچی، میرفتن از بچه شیعه آتوم میگرفتن، دشمن های اهل بیت میرفتن جلوشون میگفتن آها جعفر ابن محمد ببین فلانی یار توه، یا ببین چیکار کرده. این حدیث حدیثی که هستش که ما باید چیکار بکنیم؟ گسترشش بدیم. حرف امام صادق تنها نیست، حرف امام علی بوده، حرف امام حسن بوده، امام حسین بوده، بگیر بیا حرف امام زمان ما هم هست. آقا هم از ماها توقع داره. آشیا حواستون باشه آبروی من امام زمانتون رو نبرید. بسم الله چیکار کردی؟ از سوریه بگم براتون. وکیل پاییه که دادگستری بود توی مشهد، اوضاع مالیش هم خوب بود، همیشه هم با کدشنوان مرتب شیک و بیگ میگشت. آیا اسدی بود فامیلیش، اسم کوچیکش هم محمد، جوانم بود، سن آنچنانی نداشت، ولی با وجود اینکه جوان بود توی یکی از دانشگاه‌های بزرگ مشهد مسئول یکی از انجمن‌ها بود. خیلی اقدام کرد برای سوریه رفتن 3 سال پیش. آقا تو رو خدا یه جوری بذارید بریم. پاشو رفت عراق. تو عراق که رفتش گفت محمد اینجا درسته داری کار میکنی خدمت میکنی، ولی سوریه بیشتر احتیاجه، حرم حضرت زینب در خطره، چیکار کنم چیکار نکنم؟ مشهدی بود دیگه. گفت خب قیافم رو عوض میکنم، این شیک و پیکی در میام، مای جولیده، ریش بلند درست میکنم، لحجم هم یه ذره شبیه بچه افغانستان میکنم، خودم رو عوض میکنم، خودم رو جا میزنم افغانی. خب اسمم رو چی بذارم؟ از بچگی غلام حضرت عباس بودم، اسمم رو میذارم غلام عباس. غلام عباس اسمشو گذاشت غلام عباس. پا شد اومد منطقه، افغانی خودش جاسا بود، هیچ کم نمیدونست ای همون وکیل پای یک کسا، ای همونی که تو مشهد اوضاع مالیشون خوبه شیک و پیک میگرده، یا اینجا موهای جولیده، صورت جولیده خوش درست کرده فقط بخاطر اینکه کسی نفهمه ایرانیه. اومد توی منطقه 2 ماه مون. آقا میشه تمدید کنم؟ بله تمدید کرد. 2 ماه دیگه مون، 4 ماه. آقا میشه تمدید کنم؟ بعد قضیه خانتومان بود. گفت باشه تمدید میکنیم. 2 ماه دیگه تمدید کرد. وقتی 2 ماه دوم رو سوم رو تمدید کرده بود، روز رحلت امام رحمت الله علیه خرداد ماه دیدمش، گفتم که محمد فرمانده گردان بود، گفتم که غلام عباس شنیدم که نمازخونه درست کردی، گاراژی بیاریم نگاه کن. برداشت ما رو بردیم فضای خیلی بزرگی. گفتم اینجا چیه؟ گفت اینجا خلاصه محل عیش و نوش سنیای این منطقه بوده. ما طبقه بالاشو کردیم نمازخونه، رفتم طبقه بالا دیدم قشنگ مثل همینجا، خوشگل دور تا دور قشنگ تزیین کرده، یک گوشه حالت محراب بنر برداشته چسبونده، سربندای مختلف برداشته آویزون کرده، پرچم آویزون کرده، تعقیبات نماز اینا قشنگ موکت انداخته، خیلی جای مرتب و شیک. پیش گفتم محمد خب غلام عباس خب اون طرف ما نمازخونه مسجد بزرگ داریم. گفت حاجی نمازخونه تا اینجا راه زیاده، بچه‌ها هم که جا نمیشن، بچه های ما نماز صبح دارن فرادا میخوان اینجا، تو رو خدا یه روحانی توپ درست حسابی بده من، میخوام بزنم بالا سر این بچه ها، همه بچه ها نماز جماعت خون بشن. فرداش غلام عباس رو دیدم، گفتم که غلام عباس رو پکری؟ گوهاشی دو ماه دیگه تمدید کردم، 4 ماه اینجا هم. گفتم اجازه بدید یه زیارت حضرت رقیه حضرت زینب برم دمشق و برگردم حلب. بهم گفتن نه اجازه نداری، عملیات نزدیک، نمیتونی بری. تو دلم مونده یه زیارت حضرت زینب برم و بیام. اشبازیه رو میخوام بگم و میخواد آبروی امام زمان بشه، اسم خودشو عوض کرده، قیافش رو عوض کرده، پا شده اومده منطقه غلام عباس، حالا خدا داره باش معامله میکنه. محمد اسم رو گوشه غلام عباس، عشق حضرت عباس داری؟ باشه، شبیه از عباست میکنه، شباهت اول غلام عباس. حضرت عباس وقتی که داشت میرفت میدون با کسی خداحافظی نکرد، با زینب هم خداحافظی نکرد، ودا نکرد، دفعه آخری ندید. تو هم مثل حضرت زینب هم قرار نیست بری، مثل حضرت عباس هم قرار نیست بری زینب رو ببینی و بیای. 2 روز بعد این جریان شهید شد، تو دلش مون بره حضرت زینب ودا کنه و بیاد. بهش گفتم غلام عباس یه نفر میخوام بره بالا رو مناره، اون گلدسته بزرگی که هستش، یه آدم جگردار میخوام بره اون بالا برای من پرچم بزرگ نصب بکنه کوری چشم این داعشی ها. گوهاجی خودم برات میبرن. ای غلام عباست مرده، شباهت دوپو شد علمدار ما. رفتیم تو عملیات، شکست خوردیم، اومدیم عقب، پیکر بچه ها جا مونده بود، بیتابی میکرد، تو رو خدا فرمانده بذار بچه ها موندن اونجا، نمیشه، اصلا دلم آروم نمیگه، تو رو خدا بذار برم پیکر بچه ها رو برگردونم. اینقدر رفت اومد، فرمانده آخرش که باشه غلام عباس برو پیکر بچه ها رو بیار، اشاره بکنم. هی میومد پیش حسین، ارباب اجازه بده برم میدون. اینقدر اومد گفت، آخرش آقا گفت که باشه عباسم میخوای بری برو، ولی نه میدون. یا عباس جیب المایل سکینه، پاشو برو آب بیار برای سکینه. غلام عباس ما پاشو رفت پیکر بچه ها رو برگردونه، رفت چند تا پیکر رو برگردون، 2-3 تا پیکر رو مونده بودن برای برگردوندن اونا که رفتش، همونجا تیر خورد و افتاد، آروم جون داد، پیکر بچه هامون نتونست برگردونه، پیکر خودش هم بود. حضرت عباس رو بیاره تو ذهنتون، آب رفت بیاره نتونست بیاره، همونجا پیکرش بود. 1.5 سال گذشت تا پیکر غلام عباس هفته قبل توی مشهد تشییع شد. عزیزان بیام اقتضا بکنیم به این شهدا، بیام یه کاری بکنیم که زینت اهل بیت بشیم، اهل بیت افتخار بکنن وقتی ما نگاه میکنن. عزیزان من گفتن از سوریه بگو، من میگم یکی دوتا میگم، ولی خب حیفی میاد شب عاشورایی جلسه بعد عاشورایی چرخونده بشه. از غلام عباس اسم بردیم ها، یه صلوات برای غلام عباس بفرستید تا اونجا که میتونید پاشید بیاد جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا خیرتون بده، جا باز بکنید برای گریه کنای اهل بیت، انشالله خدا هم برای هممون تو بهشت جا باز بکنه. آره این گوشه کنار جا هستش، این گوشه ها هنوز جا خیلی هستش، اونایی که تو راه نشستن این گوشه کنار رو پر بکنن. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون. تو نماز خوندن مصحب به موقعی که صفحه بسته میشه شونه تو به شونه کناری بچسبه، یعنی تا میتونید منسجم باشید، صمیمیتتون رو تو نماز نشون بدید. این گریه کردنه نمیگم مثل نماز خوندنه، ولی خب بالاخره یه کار مصحب دیگه، تا میتونید فشرده بشینید اون صمیمیتتون رو نشون بدید. یه صلوات بفرستید. مصطفی سعدزاده طلبه بود، بچه تهران بود، یه لحجه لاتی داشت، داشت مشتی. با شهید مرتضی عطایی، بچه مرشد بود مرتضی عطایی، دوتایی با هم دیگه رفیق شده بودن، حالا نمیدونم به چه شکل، خودشونو میخواستن برسن از سوریه، عراق رفتن این ور اون ور، آخر کار خودشونو افغانی جا زدن. مرتضی عطایی اسمشو گذاشت ابو علی، مصطفی سعدزاده اسمشو گذاشت سید ابراهیم. حاج قاسم سلیمانی میگه، میگه من اولین باری که صدای سید ابراهیم رو پشت بیسیم شنیدم، دیدم یه نفر با صدا داشمشتی خیلی خلاصه با غرور داره میگه آهای بچه هم حواستون باشه، پدرشون در میاریم میزنیم داشتی رو تیکه تیکه میکنی. میگه خودم گفتم آقا این آدم خلاصه یکل درشت قلچماقیه دیگه، کیه این با لهجه تهرونی داره حرف میزنه ولی میگه من افغانیم. فیلم های مصاحبهش هست، بعدا برید تو اینترنت دانلود کنید نگاه کنید. حاج قاسم میگه وقتی من باهاش آشنا شدم، سه مرتبه این جمله رو تکرار میکنه، میگه من عاشقش شدم، من عاشقش شدم، من عاشقش شدم. هر کیو من تو منطقه میدیدم میگفت که حاجی سید ابراهیم دیوونه بود. میگفتم یعنی چی؟ یه آدم جسه کوچیک باریک هستن تو دل برو. میگو بعد عملیات که میشد ما رو جمع میکرد، زار زار گریه میکرد، میگو تو رو خدا بچه ها گیر کار من چی بوده این عملیات شهید نشدم؟ بدهی داشتم؟ دادم. نماز روزه قضا داشتم؟ قضا کردم، ادا کردم، تموم شده رفته. گیر کارم چی بوده که من موندم؟ پامیشه میاد پیش یکی از علما توی ایران، میگه حاجی من دو ساله دارم میرم میام اینطوری هیچیم نمیشه، مجروح میشم تا مرز شهادت میرم شهید نمیشم، گیر کارم چیه؟ اون عالم بهش میگه که آقا شما گیر کارت اینه که داری برای شهادت میری، برای رضای خدا برو، برو انجام وظیفه بکن، انجام وظیفه که بکنی هر جا که باشی خدا هر جا که دلش بخواد تو رو میخره. سید ابراهیم بچه‌ها میگفتن، میگفتن هیچ دفعه آخری که اومد میگفت که بچه‌ها من نیومدم شهید بشم، اومدم کارم انجام بدم، خدا یه باری رو دوش من گذاشته، اومدم اون باره رو درست حسابی سالم به مقصد برسونم. تو همون عملیات شهید شد. بله انجام وظیفه بکنی، تو مال وظیفه باشی، یه طوری هم انجام وظیفه بکنیم. آقا صاحب از نام وقتی نگاه کرد ما بگه باری کلا ببین محسن حججی شیعه من بودا، ببین چجوری دلا رو به هم ریخت، چقدر دشمن از دستش هرس خورد. وقتی که بچه ها پیکر رو تحویل گرفتن، کسی که تحویل گرفته رو تعریف میکرد میگو حاجی من دیدم خیلی پیکر تیکه تیکه شده، اصلا حاجی گفتم نامردا پیکر چرا اینطوری شده؟ گما اینقدر از اون از دست اینا خورد بود. اون ملعون رو تعریف میکرد، میگو پیکر رو با تناب بستیم پشت ماشین تو شهر را رو زمین میکشوندیم و میچرخوندیم. اون وقت خودتو بذار جای امام زمان، نگاه میکنه شیعه منه ها، ببینید چه قوقایی به پا کرد، تشیعه رو نگاه کنید، مشهد اون طور، تهران اون طور. اینقدر از این آدم ها من دیدم. سید علی موسوی روحانی بود، افغانی بود، تو مشهد بزرگ شده بود، چپ میرفت راست میمون میگه حاج آقا تو رو خدا به من مطلب یاد بده، برم بین بچه ها پخش بکنم، خلاصه بچه ها رو آماده بکنم. یه روز دیدم اومده میگه که حاجی یه فکر اساسی کردم. گفتم چی؟ گفت حاجی برای بچه ها جریمه گذاشتن. گفتم اه سید بچه ها دست ناراحت نشن ها. گفت نه حاجی این بچه های افغانی خیلی سادن، فرهنگشون پایینه، بعضی وقتا به هم دیگه فوش میدن، تو دلشون چیزی نیست ها، فرهنگشون پایینه، سیگار هم میکشن، من میخوام این دوتا مشکل حل شه. گفتم هر کی فوش بده سه تا نخ سیگار ازش جریمه میگیرم. سیگار رو هم میگرفت همینطوری خورد میکرد تو اون گردان، هم جلو فوش دادن گرفته هم جلو سیگار کشیدن. بچه ها بعد وقتی که رفت و شهید شد و مفقود شد و پیکرش جاموند اونجا، بچه ها تا یک هفته هر کدوم از اون بچه های گردان منو میزن حاجی تو رو خدا یه دونه مثل سید پیدا کن برای ما بفرست. بابا شما رو جریمه کرد، هاش یه دونه تو رو خدا مثل سید برای ما بفرست. به فکر ما بود، دلش میسوخ برای ما، میخواست ما رو هدایت بکنه. تک خور نبود بگه بهشت خودم برم، نه آقا بقیه هم بیان، چرا بقیه نیان تو بهشت؟ هادی غلامی سر سفره اومد، دیدم خیلی ناراحته. هادی چیه، چی شده؟ گوه هاجی بچه ها وقتی دارم بینشون این پذیرایی و تدارکات و اینا رو تقسیم میکنم، بعضی وقتا کم میاد، فکر میکنن که من خدای نکرده دست کج داشتم مثلا قضا رو کم دادم به اینا، ناراحتم. میگم چرا بچه ها در رو من اینطوری فکر میکنن؟ دلم هم نمیاد چیزی بهشون بگم، نمیخوام، بالاخره اینا سربازی از زینب سلام الله علیه. همین هادی رفت تو منطقه، همین چند یک دو ساعت پیش برای بچه ها تعریف کردم، رفت توی منطقه، به شدت از نارنجک میترسید، تو اتاق میخواست وارد چه، نارنجک رو در میآورد میبرد میذاشت پشت اتاق، قایم میکرد، بعد میمد تو اتاق. ای هادی چیکار میکنی؟ بابا میترسم دیگه، یه لحظه زامنش بکشه تمومه، هممون رفتیم به فنا. همین هادی که از نارنجک میترسید، همین هادی که توی برنامه ها دلخوریاشو میخورد، برای بچه ها شادی میکرد، فرح انجام میداد، خلاصه یک کار میکرد بچه ها روحیه بگیرن، همین هادی توی عملیات دید دشمن حمله کرده، داره از خاکیز عبور میکنه، الانه که تان که بگذره، آرپیجی زده زره نداریم، چی کار بکنیم چی کار نکنیم؟ سری دوتا نارنجکشو برداشت، بودو بودو رفت سراغ شنی تانک، اون زنجیر تانک، دوتا نارنجک و انداخت لای شنی که شنی منفجر بشه و پاره بشه، تانک همونجا بمونه، خودش هم همونجا شهید بشه. هادی میترسیدی از نارنجک؟ فردا سر عزازه نه، یه کاری کرد عزازه نه سلام الله علیه، بگه که ببینید شیعه منه یا محب منه، عجب قشنگ عمل کرد. خلاصه حرفای امشبم اینه، بیام یه طوری عمل بکنیم، کسی ما رو دید بگه که باریکلا امام صادق، باریکلا امام زمان، باریکلا امام رضا، عجب شیعه‌ای داره. یا تو کارهای شخصی، نماز خوندنم، روزه گرفتنم، وضو گرفتنم، دعا خوندنم، تو همه کارا، تو کارهایی که تو جامعه دارم انجام میدم، تو بازار دارم فعالیت میکنم، دارم کار میکنم، تو ارتباطی که با خانوادم دارم، با اهل و عیالم دارم، با پدرم دارم، با مادرم دارم، با بچه هام دارم، ریز بریز تو هر جا هستیم حواسمون باشه امام زمان داره نگاه میکنه. این حدیثه رو بگم خیلی قشنگه، امام صادق رو کرد به داوود، یک شاگرداش گفت داوود هر پنج شنبه اعمال شما رو به منی که امام زمانتون هستم عرضه میکنه، هر پنج شنبه من خبردار میشم شما چیکار کردی چیکار نکردی این هفته. یه لحظه تن داوود لرزید، آقا یعنی همه چی رو فهمیدی؟ آقا فهمونه که داوود این هفته یه کاری کرده بودی من خوشحال شدم. آقا چیکار کردم؟ تو رو خدا بگو دوباره انجام بدم. داوود این هفته رفتی به پسر عمود سر زدی، آقا جان سله رحم کردم، رفتم به فک و فامیلم سر زدم، عمرم طولانی شده، دعام مستجاب شده، یه سری از گناهان بخشیده شده، تازه پسرمون خوشحال شد، شما هم خوشحال شدی؟ بله. پنجشنبه که گذشت امام زمان وقتی داشت اعمال ما رو نگاه میکرد، برای ما استغفار میکرد، میگفت استغفر الله ربی معتوب علیه، خدا من غلط کردم، شیعه من این کارو کرده. یا این که نه میگفت باری کلا باری کلا، خدا ببین شیعه من انا. کدومش بود؟ بریم کربلا، میگن روزه آدمو پاک میکنه دیگه، عشق آدمو پاک میکنه، میخواد از چراغا کم کنید، بسم الله. همه این حرفایی که زدم برای چی بود؟ حبیب ابن مظاهر تعریف میکنه، یه امشبه رو عاشورایی میخوایم گریه بکنیم، روزه بخونیم، اصلا حواسه به کنارت نباشه، خود رو بر کربلا. حبیب ابن مظاهر میگه دیدم که حضرت زینب با استراب داره به حسین ابن علی میگه که داداشم ای یارا رو امتحان کردی یا نه؟ آبرو ما رو فردا نبرن، ما رو تنها بذارن. به خدا وقتی این تیکر رو میگم تو ذهن من، تو ذهن شما هم شاید بیاد، این میاد حسین جان یا لیتنا کنا معک، ای کاش ما با هم بودیم، دل زینب نمیلرزی. حبیب میره یارا رو جمع میکنه، بیاید ببینید چی شده، دل زینب لرزیده، بیاید بهش آرامش بدیم، آرومش بکنیم. جمع شان جلو خیمه، کلو ناب فداک یا زینب، بیبی جما فدایی توی. مثل این لحظاتی بریر یکی از یارای امام حسین تعریف میکنه، میگه دیدم یکی داره دور خیمه ها این دور این تپه های دور اطراف میچرخه و هی خم میشه از زمین یه چیزایی رو جمع میکنه. گفتم خدایا کیه، چیکار داره میکنه؟ بودو رفتم نزدیک، از دور دیدم آقا حسین ابن علیه. آقا چیکار داری میکنی؟ دیدم خم شده داره از زمین خار مغیلان جمع میکنه. میدونی خانم مغیلان چیه؟ میگه ایامی که هارون رشید لعنت الله علیه زنده بود، شیعه ها مخفی پنهانی میرفتن زیارت قبر مبارک آقا حسین ابن علی. یکی این شیعه ها میگه یه بار دو نفری با یکی از رفقا راه افتادیم، رفتیم از دور نزدیک قبر شده بودیم، خواستیم نزدیک بشیم سمت قبر، دیدیم که یه شیری داره زجه میزنه، گریه میکنه. خدایا چی شده این شیره؟ چرا اومده بالا قبر حسین ابن علی داره گریه میکنه؟ میگفت دلمون سوخ، گفتیم بریم حالا، شیر خطرناکه ولی خب بریم کمکش بکنیم. چیه؟ گفت نزدیک شدیم دیدیم که یه چیزی رفته پاش داره اذیتش میکنه، شیر سلطان جنگل. دیدیم که یه خار مغیلان رفته پاش داره گریه میکنه، این خار رو کشیدیم آروم شده رفت. فهمیدید چی میخوام بگم؟ مگه پای دختر 3 ساله چقدر توان داره؟ بذار اینجوری شروع کنیم. امشبین آشهدین در حرمش بمانست، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای سلطلو عصر فردا بدنش زیر سم اسران است، مکن ای سلطلو مکنه سلطلو، مثل این لحظات بود آقا اصحاب رو جمع کردن، یکی یکی داشتن خبر می دادن فلانی تو فردای اینطوری شهید میشی، تو اینطوری شهید میشی، رو کرد به علی اکبرش، علی جان پسرم تو هم فردا شهید میشی، اما نگفت چطور. بگه راوی میگه دیدم قاسم نشسته اونجا، رو کرد با آقا، عمو جان من چی، منم فردا شهید میشم. آقا رو کرد به قاسم، عزیزم مرگو چطوری میبینی؟ که همون جان اهلا من الاسد، این مرگی که در رکاب شما باشه شیرین تر از عسل برام. که آره پسرم یتیم هستم، تو هم شهید میشی. اینا همه مقدمه سرم میگم آقا. میخوایم بریم گودان قدرگاه، یه کوچولو یه خاطره بگم. تو مشهد بالا سر قبر یکی از شهدا بودیم، شهید مهران اقرب از شهدای نیرو انتظامی مرزبانی. دیدم مادرش داره گریه میکنه و زجه میزنه. با خودم گفتم شاید تازه شهید شده. بالا قبرش که رفتم دیدم نه 5-6 ماه میگذره از شهادتش، ولی چرا این مادر اینطوری داره زجه میزنه؟ تا رسیدم بالا قبرش مادرش گفت حاج آقا بشین برای تعریف کنم. گریه میکرد زجه میزد تعریف میکرد، میگه حاج آقا این نامردا جنازه بچه‌مو تیکه تیکه کرده بودن، سر از تنش جدا کرده بودن، دستاشون جدا کرده بودن، مو به تنم سیخ شد. چی داره میگه این مادرشه؟ کجا ما گریم برای اینه وقتی بچه ما آوردن گفتن مادر تو مادری طاقت نداری بچه تو ببینی، نذاشتم برا آخرین بار صورت بچه ما ببینم، دلا به سوزه برا زینم. اومدی کربلا بگم خوب تحویل میگیری، شب عاشورایی طوری میخوای گریه بکنی؟ آخ ببینم دویدو دویدم، شمر ملون داشت میدوید سمت پیکر، منم میدویدم سمت حسینم. یا امام زمان نشستم شب عاشورایی، میخوام عوض کنم این جمله رو طبق مقاتل بگم. تو مقتلا نمیگن نشست، پس چی میگن آج آقا؟ تو مقتلا اینجوری نوشتن پرید و بدیده نامد با چکمه پرید رو سینه حوزه. ای حسین 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 حالام جانم حسین روح. همه بلد هم تکرار کن حسین آرام جانم، حسین آرام جانم. تازه میخوام روزه رو شروع کنم، تو رو خدا تعبیر بگی صدا زجاد زیاد. حسین آرام جانم، حسین جان ای کاش ما تو کربلا باد بودیم آقا جان. حرف دل خیلی ها امشب اینه بذار برعکس مسیر اسرا بریم، میخوام از سوریه ببرمت کربلا، هوای این روزای من هوای سنگل، یه حسی رو هم تازه نبی بیبره، یه حسی رو هم تازه نبی بیبره. اونایی که حرفشون اینه تا کی باید بشینم و خدا خدا کنم، دست صورت شهید دمو نگاه کنم، شهید و ججیر به سر بابش بی سر جود دار
درست من نبودم اون روزاتی کربلا
بیبی بزار بیان بشم برای تو فدا
اونه گرفشونه بگر
بیبی بزار بیان بشم برای تو فدا
بگو تا آقا بهت بده
بیبی بزار بیان بشم برای تو فدا بیبی بزار بیان بشم
ای حرف من روسی هست
درست آدم بدی شدم آقا ولی والله غزل اینقدر گناه کردم روم نمیشد یا ولی چی کنم مرگ و جلو چشام ببینم یعنی آقا بیاد و لحظه دست ما بگیره یا نه درست آدم بدی شدم آقا ولی هنوز یه غیرتی دارم رو دختر علی هنوز یه غیرتی
جانم بگو غیرتی های شب بگن هنوز
یه غیرتی دارم دختر علی باید برای این که جور نبا بدا کنم به حضرت علی یک بر اقتدا کنم مگه علی اکبر چی شد
چی شد علی اکبر چند شب پیش داشتید میخوندید دیگه پری شب داشتید
جوانانه
جوانانه
بیو علی را به آقای پیکر ارگانه را شده را شجوری بر برم از زمین
میگه اومد به رفیقش گفت تو دفاع مقدس رفیق اربن اربا که میگن یعنی چی
میگه با خودم فکر کردم گفتم نمیدونم ولی میگن تیکه تیکه حالا منظورشون چی بوده خدا میدونه میگه چند قدم رفت و برتر کنار ماشین یه توپی منفجر شد بودو بودو اومدم ببینم این بنده خدا چی شده نگاه کردم دیدم هر تیکه از بدنش یه تیکه افتاده یه گوشه افتاده اونجا بود که گفتم حالا فهمیده من ارمانی چی
چیکار کنه حسین با این پیکر
از قاسم گفتم بذارین رو بگم قاسم خوشباله آقا امام حسین اجازه داد رفتیم میدون
چرا خوشباله اول بریم مدینه
میگه اومد پیش امام حسن گفت آقا جان شما امام حسین اختلاف سنیتون زیان نیست ولی چرا شما اینقدر زود پیر شدید
دو سال اختلاف سنی دارید کلا
میگه دید امام حسن بغض کرد هلب میگذید دست رو دست میزه چی بگه برای بنده خدا
تحویل میگیری ببرمت مدینه میخوام دو بیت بخونم تحویل بگیر دیگه
گریه کنای از زهرا کجایی
روز خونه مال حسن بشه. بندکت از کامری نمکه هر همونی که هر جا میدم میگم اگه علی نبود من هلاک میشدم. جلو من حسن منی که هش نو ظالمه مرده که پس گمری نمکه در خود. امام حسن یا کجا نشستید؟ نعره زد بر سر مادر بخورونم بر خود. جلو من داره سر مادرم دار میزنه. آی امام حسن بخونت برم این بیتو بخونم و برم کربلا. ایستادم که پنجه پا اما ای کاری کردم سرم بره بالا جلشو بگیرم اما دستش از بالای سرم رد شده بر مادر خود. ای مادر ای مادر ناله بزن مادر. الهی بشکن از دستت و خیره. چی داشتن میگفتن؟ قاسم ابن الحسن خوب شد رفتی میدون نموندی. اگه میموندی تو 13 سالگی یه صحنه هایی رو میدیدی مثل بابات حسن پیر میشدی. چی میدی؟ اگه میموندی میدیدی 3 سال با دامن سفله داره فرار میکنه. قربون قلم رو بیجا والله قسم اگه اون مشتبه تهرانی نگفته بود جرأت نمی کردم بگم. میگه این کاروان وقتی بردن داخل قصر یزید لعنت الله علی همه دخترها و زنها خودشون رو پشت حضرت زینب و امام سجاد پنهان کرده بودن. چرا؟ چرا؟ میگه یزید لعنت الله علی زنش وقتی فهمید زینب اونجاست بدو بدو چادر سرش نکرده بود اومد تو کاخ جلوی یزید شروع کرد به یزید دعوا کردن. چی کار کردی؟ نوه رسول خدا را آوردی جای طوری. یزید چی کار داره میکنه؟ او لحظه ای که سر مبارک رو گذاشته رو شطرنج داره شراب بریزه رو سر مبارک. آقا مشتبه تهرانی میگفت میگفت تا زید زنش سر برهنه اومده هواش در آباد حرف کرد رو سر خانومش که کسی نبینه. فهمیدی چی میخواد بگه؟ ببینم برا اهل بیت حسین یه طور پشت زینب پنهان شده. رابی میگه سکینه هزاری ترسیده بود امه مگه ندیدی اون نامرد یهودی اومده بود داشت رو من قیمت میزد. خیرت جزم حسین امشب را شهدین در حرمش مهمان است.
دم من باشه عزیزم بیاد بخونه. بگو
امشب را شهدی شان کنه ای صبح تنو مکنه ای صبح امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. امشبی را مکنه ای صبح تنو مکنه ای صبح تنو مکنه ای صبح عصر فردا بدنش نیر سمه عصر فردا بدنش زیر سمه اسبا مکنه مکنه امشبی را
جهان شده همه جا پر از نوای حسین جهان شده همه جا پر از نوای حسین جهان شده